شاگردان امام صادق، فرزندان امام صادق، سربازان ولی عصر، شما طلاب حوزه علمیه قم، شما مسافرین محترم، هر که هستید، وظیفه است با این نفس اماره باید مبارزه کرد. مبارزه با طاغوت لازمه. این توجه دارید یه طاغوت بدتر از اون طاغوت خارجی در میان سینه هر انسانی؟ اگه در علم اخلاق نمی کنید، لکل انسان موسی و فرعون، در داخل هر انسان یه موسایی داریم به نام موسای عقل و بینش، فرعونی داریم به نام فرعون نفس اماره. وای بر من که عمرم گذشت و هنوز هم نفس اماره است. چه نفس مطمئن نمی شود. می ترسم دم مرگ هم بگوین. خطاب به نفس هر انسان می کنه. فرشته که میاد گاهی میاد میگد یا ایتها النفس الاماره، گاهی میگد یا ایتها النفس اللوامه ارجعی الی ربک. چه سخنی میگویم؟ این آیات را دقت کردی؟ دقت در آیات مؤمن را دیوانه می کند. یه دفعه فرشته میاد میگد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. چه نعمتی! توجه کردید بین آیه؟ یه وقت میاد سراغ ما میگه یا ایتها النفس الاماره، ای نفس اماره. یه وقتا میگه نفس مطمئنه. خدا من وقت مرگم به من چه خطاب خواهی کرد؟ به این نفس من چه خطاب خواهد کرد؟ فرشتگان عزیز و گرامیت خواهد گفت یا ایتها النفس الاماره ارجعی الی ربک. وای به حال اون کس هنگامی که از دنیا می رود خطاب کنن ای نفس اماره از این قالب بیرون برو. ای نفس اماره جای تو اونجاست که برای خود مهیا کرد. امیدت انشاءالله خدا توفیقمون بده. فهمیدیم چیه؟ فهمیدیم دنیا چیه؟ دنیا شهوات ماها، دنیا غفلات ماها، دنیا کارهای زشت ماها، دنیا کارهای غیر صحیح ماها، دنیا کارهای حرام ماها، آلودگی به دنیا فرو رفتن در کارهای حرامه، آلودگی به دنیا انجام گناهانه. تا حالا معلوم میشه یه کسی یه قدم تو دنیا فرو رفته، یه کسی ده قدم فرو رفته، یکی صد قدم فرو رفته. تا روزی چند تا گناه انجام بدیم. وقتی که نزدیک خوابت بشه، لباسات کندی، میخواید برید وسط رخت خواب، حالا رخت خواب داری یا نمیدونم، وقتی که میخواید بخوابی خلوت یک سجده کن رو به سوی پروردگار، به روزت که گذشته نظری بیفکن، چند تا دروغ گفتم، چند تا گناه کردم. از شما نه، شاگرد امام صادق و گناه، مؤمن شیعه علی ابن ابی طالب و گناه. اعوذ بالله. پروردگارا خدایا توفیقمون بده ما دنیا را بشناسیم و از دنیا دوری بجوییم. این یه معنای دنیا، این دنیای اماره، این دنیای ملعونه. پیغمبر گرامی فرمود اعظم الناس، اعظم اغفل الناس من لم یتعظ بالتغیر. غافل ترین مردم کسیست که این دنیا را ببیند و از دگرگونی دنیا متعظ نشود. اعظم الناس خطرا من لم یر للدنیا خطرا. و بهترین مردم، بزرگترین انسانها انسانیست که دنیا در نزد او منفورترین اشیا باشد و دوری بجود. علی علیه السلام یه جمله باز از علی بگویم، مزاحمتم را خاتمه بدهم. امیدت انشاءالله دلها قدری به سوی پروردگار میل پیدا کنه، ارتباط را قوی کنه. علی علیه السلام پس از 25 سال محرومیت از حدش، کلیده های بیت المال را آوردند و به دستش دادند. کلیده ها را تحویل گرفت. بیت المال پره، خلفا هرچی خوردن هر کی پاشیدن، به هر کی دادن، اقوامشون رو میلیونر کردن، به الغدیر مرحوم امینی مراجعه کنید، اقوامشون رو میلیونر و میلیاردر کردن، نمیدونم. حالا که رفتن بیت المال کلیداش به دست علی رسید، اخذ مفتاح بیت المال و فتح بیت المال. در عرض یک روز، در عرض دو روز، اون که حقوق ملت بود همه را پرداخت، تا اون که رسید جاروبی برداشت، بیت المال را جاروب کرد، گفت آب بیاورید، وضو گرید و دو رکعت نماز در آنجا خواند. گفت خدا، در روایت دارد امام هیچگاه نمی خوابد در حالی که در گردن او حقوق دیگران باشد. این از اعراض از دنیا. دنیا تو خادعونی، این شعر منصوب را هم براتون خوندم، دنیا تو خادعونی که انی لست اعرف حالها، حضر الملیک و حرامها و اند تنبت و حلالها. در دعای منازات 15 در آخر می کنید، الهی از کنتنا دارن حفرت لنا حفر مکرها. خدا ما را در خانه آفریدی که از هر طرف هوای نفس و ناراحتی بر ما هست، از کنتنا دارن حفرت لنا حفر مکرها. فریب و مکاری او برای ما مشکل است. الهی فعلیک نلتجئ من مکائد خدعها. توفیقمون بده، آگاه باشیم، هوشیار باشیم و شاگرد علی ابن ابی طالب باشیم. آقایان عزیز، دشمنتون زیاده، متوجه باشیم. یکی از راه‌های پیروزی شما بر دشمنان خارجی، من این جمله را پیوسته از کوچکی و اونگاه که وارد این حوزه شدم با رفقا صحبت کردم و توصیه کردم، از راه، یکی از طرق پیروزی شما بر دشمنان خارجی، در داخله خودتون پیروزی بر نفستان است. اگر موسای عقلتون بر فرعون نفستون پیروز شد، شما پیروزی. و اگر در داخل مغلوبید، بدانید که شما مغلوبید. در صدر اسلام مسلمان ها ابتدا بر نفس پیروز شدن و دیگر بر دشمن پیروز شدن. آقایان طلاب، شاگردان امام صادق، در این روزها که مسافرین قم زیاد است و در اوقات دیگر، شما باید قم را صحنه قرار بدید هر کی وارد بشه بفهمد که این محیط، محیط امام صادق است. قم حرم پیغمبر گرامی، قم حرم ائمه اطهار. بداند از روش شما، از رفتار شما، از بازار شما، از گفتار شما، از عملکرد شما، از سخنان شما، همه ببینن اینجا منبع فیض است، اینجا مرکز دین است، اینجا محط اسلام است، اینجا سخنان پیامبر است، اینجا پیاده شده خلاصه اسلام است. یک انسان های با صفا، سر تا پا ایمان، سر تا پا وفا، شاگردان امام صادق اینجا زندگی می کنن. آمدن یک شب و روز ماندن و رفتن. از آداب شما متعدب شوند، از اخلاق شما اخلاق یاد بگیرند، از دعاهای شما دعا خوندن یاد بگیرند، از احتیاطات شما محتاط بشوند، از دوری شما از شبهه، از شبهات اجتناب کنند. شما سرمشق باشید، قدم اولتون پیروزی با نفس است، پیروزی بر نفس است و غلبه بر نفس. بیش از این مزاحمتون نشم. آخر عرایزم این شد که پس از زحمات پیدا کردیم دنیا یعنی تماس محرم شما با این جهان، حضور محرم شما در این جهان. این دنیاست، این دنیای ملعون است. یک دنیای مکروهه داریم که اگر مبارد میکنیم. سوالاتی شده بود هفته قبل، من اجمالاً به این سوالات جواب عرض میکنم. بعضی از سوالات عمومی نمیشه جواب داد، بعضی از سوالات وقتش گذشته، بعضی از سوالاتش هم وقت داره. الان اجمالا مختصر جواب عرض می کنم. من جمله از سوالاتی که شده، آیا احراز سوال کرده؟ احراز نیاز مردم با احراز نیاز مردم چرا یک عده از آقایان در حوزه مدت مدیدی میمانند و به جایی برای انجام وظیفه نمیروند؟ این اشکال بسیار وارد. آقایون که مدت ها اینجا هستند و به جایم نمیروند برن، ما حالا چه کار کنیم؟ ما قوه قهریه که نداریم آقا را از قم بیرونش کنیم. هر کس باید وظیفه وجدانی خودش را، همه موظفی، این کشور مربوطه به شما، دشمنان زیادی دارید، اگه حس می کنید به این که دارن به دین شما، به اسلام شما ضرر می زنن، موظفید که باید برید بیرون. اگه نرید نمیشه، باید هم برید، ولی ما نمیتونیم همه را بیرون کنیم. مربوطه به وجدان آقایون. چرا جامعه مدرسین، گروه تحقیق برای شهرستانها اعزام نمی کنند تا جذب اون شهرها را از تمام ابعاد در اختیار این جامعه بگذارند؟ آقایونی که خودشون اعزام شده اند برای همه اینها گفته شده است، از اون جلبی که در اونجا موندن یک بیوگرافی، یک عرض کنم گزارشاتی بیارن تحویل بدن. این اجمالا شروع شده است، انجام میگیره و انشاءالله برای خصوص این مطلب فکرهای بالاتری شده است و به امید پروردگار انجام میده. لطفا نظر خود را راجع با طرح اصلاحات ارضی بفرمایید و نظر خود را راجع به طرح آقای اصفهانی اعلام فرمود. عرض کنم که من خودم یه طرحی نوشتم راجع به اصلاحات ارضی، کلمه اصلاحات ارضی نگیم، راجع به تعدیل سهام ارضی یه طرحی نوشتم و به بعضی از دوستانم دادم، به بعضی از رفقا دادم، اونها هم دیدن. این طرح را ما منتشر کردیم به نظر چند نفری، این طرح منتشر شده، ولیکن در شورای انقلاب این طرح را یا ندیدن یا ندیده گرفتن. طرح دیگری را مطرح کرده بودند که اون طرح را جناب آقای دکتر بهشتی آمدن اینجا و اون طرح را اینجا 3-4 نفری از دوستان جمع شدیم و تصویب کردیم، امضا کردیم، اون طرح رفت که انشاءالله اون طرح بناست که به مورد اجرا گذاشته بشه و شاید به نظر شریف امام امتم برسه و اون طرح به اجرا گذاشته بشه. اما طرحی که بنده نوشتم چاپ کردیم، منتشر کردیم، دادیم به کتاب فروشا، کسی بخواد ببینه میبینه. اون طرح را بعدا در رادیو اینها براتون میخونم. چرا بعضی از آقایون بی مطالعه بیش از اون که حتی زیر قانون اساسی اینها زدن است و متاسفتر از این که چرا این در رسانه های گروهی پخش شد؟ نمیدونم روی چه علادی مرموزی بود، تأسف از این که چرا یک چنین انسانی چنین مطلبی را بگوید و از اون تأسف بیشتر که در رسانه‌های گروهی منتشر شد. این مطلبی شده است و به ضرر روحانیت و به ضرر قانون اساسی ما، اشتباهی شده است. چه کنید، من انسان‌های معصوم که ندارم، باید این مطلب را با ملتزم میشیم. شما در هیچ پستی و مقامی انسان معصوم ندارید. انسان ها همینجوره، برای صدر اول مسلمانان هم همینجوره بوده. خیال میکنه لشکریان حضرت امیر، لشکریان پیغمبر گرامی سلام الله علیه مجمعه، این لشکریان همه آدم، همه سلمان آبازار بودن؟ این طوری که نه، اون هم همینجوره بودن. دنیا یک چنین جبی را نداشته که تمام افراد خود باشه، اشتباه شد. عرض کنم نوشته که آیا مصادره اموال در اسلام صحیح هست؟ توضیح دهید. اگه صحیح نیست چرا اینقدر مصادره میکنه؟ مصادره اموال به معنای این است که اموال کسی را از زیر اختیارش صادر کنم، بیرون کنم، خارج کنم، این معنی مصادره. مصادره اموال در اسلام هست بی تردید. کسی که اموالش از قصد گرفته شده، از ربا گرفته شده، از رشد جمع شده، از تقلل جمع شده، سرقت کرده، سوء استفاده از وقت کرده، سوء استفاده از حقوق مردم کرده، هر چی جمع کرده، این اموال مال دیگران، باید اندان این مصادره بشه. اما کی مصادره کنه و به دست کی و به فرمان کی؟ هرج و مرج نمیشه که اسلام بگه بریدید اندان رو مصادره کنید. باید قاضی باشد، دادستان باشد، کسی که مالش مصادره شدنیست حاضر کند، محاکمه کنه، با مدرک و دلیل ثابت کند که این خانه مالتونی، ثابت کند این فرش مالتونی، این پول مالتونی، و قضاوت کند، حکم تو بگه بعد از اون مصادره بشه. و الله از غیر این را شرعن هیچ کس حق مصادره هیچ مالی را ندار. پس مصادره صحیح اما راه داره، راهش عبارت است رسیدگی و قضاعت عادل شر و تحقیق عمیق و تشخیص دست بودن و حرام بودن مال و قضاوت شرعی و سپس حکم مصادره و در غیر این را مصادره دارد. و اما این مسئله، این نوشته است بین که در دانشگاه، در محیط دانشگاه، تو حیاتش، بیرونش، داخلش نمیدونم، هدایان خلق آیه شریفه چندم چیز را نوشتن و گویا به عنوان مسخره این کار را کردن که آیه تعظوهن فهجروهن فی المواجع تضربوهن، که در این آیه اجازه زدن نسبت به زن داده شده است. این را گوه نوشتن و ظاهرن نظرشون که این حکم از احکام اسلامی قابل قبول نیست، این به عنوان مسخره. این مسئله احتیاجی به مقدمات داره و میشد با دلیل منطق ثابت کرد که گاهی باید زرد و کتک باشد، اما با چه مقدمات؟ و اینها گوش به مقدمه میدن. اجمال مطلب را براتون بگم، سوالی از شما میکنم، سوالی از این آقایان میکنم، از این جوانها سوال میکنم، از این مردم دنیا سوال میکنم، جواب این سوال من چیه؟ میپرسم، میگم آیا، چند تا سوال هست که سوال اولش اینه، آیا مردها و زنها از نظر نیروی بدنی مساوی هم یا با هم فرق داره؟ به حسب طلبه میگم، را اکثریتش میگم، آیا مردها و زنها از نظر نیروی بدنی مساوی هم یا با هم فرق داره؟ خب البته فرق داره، حتی در اون محیط که بگی در ایران از ابتدا زنها رو نگذاشتید آدم بشد، اینا رو زیر چادر نگذاشتید رشد پیدا کنه، بدنه شما رو از بین بردید، مثل در اون کشورها که از ابتدا از بچگی دختر و پسر یکسان مدرسه رفتند و دبستان رفتند و دبیرستان و دانشگاه تا آخر، در همون محیط دارم میپرسم، صد تا مرد و صد تا زن کشتی بگیرن، آیا صد تا مرد و صد تا زن کشتی بگیرن؟ اینها کدامشون اکثرا غالب و مغلوب میشن؟ تردیدی درش نیست، همه اعتراف میکنن که از صد تا حداقل 700 تاش مرد زن را به زمین میزنه، و اگر خیلی شما جرأت کنید در 100 تا 10 تا 20 تا زن مرد را به زمین میزنه. به حسب قالب نیروی بدنی مرد بر زن همفکر، همقدر، همسال، همسن حسابش کنید، اکثریت نیروی بدنی مرد بر زن برتری داره، هیچ درش تردیدی نیست، اما اکثریت رو دارم میگم، من که کل رجل خیر من کل مرد، اینو من اونجا قبول ندارم. حالا این سوال تحقیق شد، قبول کردید که برتری در نیروی بدنی و مرد، برتری فکرش حساب میکنید، در فکر، در عمق نظر، در قدرت فکر، صد تا مرد و صد تا زن با هم درس بکنن به جایی برسن، آیا روحن غلبه برتری فکری مرد یا زن کدامه؟ اون آقا خدا رحمتش کنه ادعا کرده که دانشجویان دختر من هرچه دارم بهتر از دانشجویان پسر میفهمه، اون آقا اینجوری گفته در کتابش، اینجور نوشته، ولی حالا اون چند نفر دیده من نمیدونم، ولیکن به تجربه رسیده، روحم رسیده به تنوی اکثریت، مرد از نظر فکری به حد به قالب از
زنها یه برتری فکری دارن، هیچ تردیدی نیست. چرا؟ در آمریکا اگر چنین چه حساب کنید که از ابتدا بچه، پسر، دختر با هم دبستان رفتن تا دانشگاه رو تموم کردن، در اونجا 100 تا قاضی دانشگاه، قاضی و 100 تا استاد دانشگاه حساب کنید، از 100 تا قاضی 10 تاش زن نیست، از 100 تا قاضی 80 تا مرد، 20 تاش زن، 90 تا مرد، 10 تاش زنه، با اینکه هر دو طایفه با هم خوندن به بالا رفتن. چرا؟ علتش چیه؟ استاد دانشگاه شده بود، استاد دانشگاه مرد زیاده یا زن؟ از 100 تا استاد دانشگاه 70 تاش مرده، 30 تاش زنه، 80 تاش مرده، 20 تاش زنه، و حال اینکه محیط یکی بوده با هم درس خوندن. این علتش همیه که در فکر و مغز و تعقل و تصور هم این طایفه نسبت به اون طایفه یه قدم برتری داره. هیچ عیبم نیست دو نفر رفیق و مردم تو مدرسه درس میکنن یکی یه قدم بر دیگری برتری داره، این که اشکالی نداره، خداوند نگاه مختلف آفریده. بنابراین آیه معناش روشن میشه. الرجال و قوامون علی النساء دنبالش چی میگه؟ میگه بما فضل الله بعضهم علی بعض، اون بعضی اول مرده بعضی دوم زنه، یعنی فضل الله الرجال علی النساء، خداوند رجال را نسبت به نساء برتری داره، تفضیل یعنی برتری، رجال را نسبت به نساء برتری داده. یعنی چه برتری داده؟ یعنی از نظر نیروی بدنی یه برتری داره و از نظر نیروی فکری یه برتری داره. پس این مطلب را نمیتونن این آقایون انکار کنن، این طایفه نسبت به اون طایفه برتری داره. حالا من میپرسم، یه جایی خانواده تشکیل شد، یک جایی 3 نفر 4 نفر یه محیط هست، اونجا میخوان زندگی کنن، یک شوهره، یک زنه، یه دختره، یه پسر، 4 نفری زندگی میکنن، بناس در هر لجنه و گروهی بعد دنیا بر اینه که یه هیئت رئیسه انتخاب میکنن، میگن این 4 نفر این رئیسشون باشه، این 5 نفر این آقا رئیسشون باشه، در هر گروه 3 نفری 4 نفری 5 نفری 10 نفری از بدو اسلام اینجوره، پیغمبر گرامی 10 نفر را به جای میفرستد، یک رئیس قرار میده، ارجحشون را رئیس قرار میده. حالا میگم یه خانواده 4 نفری پدر و مادر و پسر و دختر، اینا را خدا بناست که دینها در میان اینها عقلن هم باید یکیش رئیس کرد، همه که نمیشه رئیس بشه، همه هم نمیشه مرئیس بشه، کار جز نمیاد، باید یکی از اینها را رئیس کنه. حالا از شما میپرسم، اونی که میان اینها برتری داره دختره را بر پدر و مادر و برادر رئیس قرار بده، برادر را بر خواهر و پدر و مادر رئیس قرار بده، زن را بر شوهر و فرزندانش رئیس قرار بده، یا نه شوهر را بر دیگران رئیس قرار بده؟ از شما میپرسم عاقلانه ترش چیه؟ شوهر را رئیس قرار بده، برای اینکه برتر از همه شد، قاعدش اینه، معنی نداره. خب حالا تا این موقع را شما قبول کردید، پس بنابراین در یک خانوار 4 نفری قاعده عقلی و طبعی و اسلامی و انسانیش این است که این رئیس قرار بده. معنای ریاست هم این است که یه وقتی یه سیما بزنه به دیگران دیگه، شما معلمی در اینجا شما رو شاگرد چه پر میکنه، این معلمیش میده که یه وقت احتیاج پیدا میکنه یک چیزی به شاگرد بزنه، اگه نزنه دنیا اصلاح نمیشه، اگه چوب نباشه چماغ نباشه گاهی دنیا اصلاح نمیشه. لا یقیم الناس الا صوت، مردم کتک میخوان، مردم شمشیر میخوان، به خدا از روز اول اگه شمشیر نبود دنیا اصلاح نمیشه، هر جو مرد میشه. حالا یه خود شمشیر کم شده میبینه چقدر هر جو مرده. بنابراین اگر بنا شد ریاست را به یکی بدن، باید بهش حق داد که یه وقتی اونم با 1000 شهر دولت بهش حق داد یه وقتی یه چیزی هم بزنه با چندین شرط. فاعلوهن اول موعظه، یه بار، دو بار، 3 بار، 10 بار موعظه. اینجا جمله بهتون بگم بدتون نیاد، پیغمبر گرامی مریض شد تو خونه حفصه خانم، مریض شد تو خونه عایشه خانم، مریض شد پیغمبر، مریض شده تو خونه عایشه خانم، نوبه عایشه است، دراز کشیده، سرما خورده. یه وقتی پیغمبر دید کنیز حفصه آش جو پخته رشته توی کاسه گلی فرستاده پیغمبر گرامی که پیغمبر مریض بخوره. عایشه خانم دید حبوش تا شده است، یه چیز پخته فرستاده برای این آقاتش ترک شد. مگه من مردم که در نوبه من پیغمبر اونجا میخواده حفظه آش بپزه بفرسته برای پیغمبر؟ گرفت کاسه رو از دستش محکم زد به دیوار، کاسه شکست، آشش هم بریخت. پیغمبر گرامی از جا بلند شد، بلند شد آمد به اون کنیزه رو بیانجا برداشت ته کاسه آش یه خورده مونده بود ملیسید این تهش خورد. بعد گفت برو و به خانمت بگو نفر این کار باقش رو برو سراغ کاری. این کار را کرد تا اینکه قال بخوابه، موعظه کرد، نصیحت کرد، به نظرش که این مطلب روشن بشه بایده در اون خانه پردان جنگ رو داری. اخلاق از ابتدا اسلام میگه فعلوهن نه، بعدم میگه وحجروهن نه فل مواجه که معنیش رو کردنه. وحجروهن نه فل مواجه گاهی اصلاح نمیشد مگر اینکه یه سیلی دو تا سیلی با یک شرایط خاصی که دیگه پیدا نشد و چه نشد و چه نشد. اصلا اگه نباشد این کار اصلا نمیشه. این اجمال مطلب بود. به این دوام که عرض کردن باید بنشینید و منطق اثبات کنید که هر یک یک از احکام اسلامی روی پایه عقل و روی پایه دانش و اجتماعی و سیاسی و اساسی است. حالا اونجا نوشته این آیه را، یا آقا نمیفهمی معنای آیه چی هست، حالی نمیشه نوشته اونجا آیه را مسخره کرده. از آزادی که بهشون داده اند سوء استفاده شده است و من با اون آزادی که سوء استفاده بشه مخالفم. من ابتدا هم در مجلس خبرگان گفتم، گفتم این آزادی که شما میخواد بگید صحیح نیست. یک بچه جوان وارد میشه تو یک ده، میگن آقا کجا؟ میگه من تو مدرسه کار دارم. آقا کجا میخوایی؟ برای چی؟ من به بچه ها کار دارم. میره جلوی کلاس و میسته شروع میکنه نه خدا الله نه آخرت راست، به چه دلیل؟ کجا؟ نمیبینیم. یه عالم سم پاشی میکنه میره سراغش. این آزادی رو من چی نبودن از ابتدا آزادی این معنی آزادی داده. اگه آزادی اسلام داده اینجا نداره. به آقا وارد میشه میگن آقا چه کار داری؟ میخوام حرف بزنم. بفرمایید بیاد بشینید پیش این روحانی و عالم و دانشمند حرفتو بزن. بیا اینجا اینو محکوم کن. اگه محکوم کرد میبرنش دوله تا مطلب روشن بشه بعد اجازه بدن برسن پاشی بکنه. مسئله آزادی بیان، مسئله آزادی قلم غیر از توکیه و توی استفاده هست که الان دارن انجام میدن. به هر حال پای ندارن جواب این مسئله هم بینه پروردگارا به محمد و آل محمد دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منبر بفرما. رازهای مرموزی که علیه اسلام و انقلاب ما فعالیت می کنن به عظمت امام زمان به زودی نابودشون بفرما. پروردگارا امام امت را شفای عاجل و طول عمر عنایت بفرما. خدا این نعمت عظما و بزرگ را از ماها مگیر. توفیق انجام وظیفه برای همه ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.